أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعن على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض می شود انتها کلامنا الا تقریر ثانی و تقریر ثالث برای دلیل عقلی، چون تقریر اول رو خوندیم. در تقریر ثانی که از فاضل تونیس و گفتیم که فاضل تونیس صاحب وافیه که از شد ملا عبدالله هم ظاهرن اسمشون بوده، اهل تون بودن و تون یعنی فردوس، یادم رو بیوز بگم شهر تون همون شهر فردوس فعلیه که از شبه از شهرهای خراسانه و دارن الان جز خراسان جنوبی و احتمالا باشه. برها فردوس معروف شهریه و در زمان انقلاب اسم فردوس زیاد میشنیدیم قبل از انقلاب، برای اینکه یکی از مجاهایی بود که علما رو تقریب میکردن به اونجا. من و ملا عبدالله یادم میاد احمد. خب پس شاید عبدالله پدرش بوده، نه عبداللهی در ذهنم هست. عرض می شود این فاضل تونی استدلال همون بود که عرض کردیم دیروز که فرموده اگر عمل نکنیم به این اخبار لازم میاد که این حقایقی که در دست داریم عرض می شود از مجهولات دینیه و از مرکبات شرعیه مثل نماز و روزه و عرض شد خدمت شما حج و زکات و اینا یه ماهیاتی هستن، ماهیات مخترعه بهشون میگیم، این ماهیاتی دارن بالاخره و بر حسب اونچه که از ارتکاز دینیمون داریم اگر بخواهیم روایات رو کنار بذاریم و خود دیگه چیزی نداریم که بخواهیم اجزا و شرایط این ماهیات را پیدا بکنیم. اینا همه از بین میرن وقتی از بین رفتن، یعنی بعد از آنی که هیچ روایتی حجت نبود ما بخواهیم نماز بخوانیم، خب اجزا و شرایط شکی پس از دیگری فرو میریزن، چون ادله شون همین روایات هست. اگر روایات حجت نبودن مثل برگ خزان این اجزا و شرایط فرو میریدن و از یه فروری هستن چیزی نمیمانه از نماز که اسمش نماز باشه یا روزه یا حج یا چه. خب استدلالش منتها مدعای ایشون عبارت هست از کل روایات نیست، برخلاف وجه اول. در وجه اول که خوندیم تقریر اول کل روایات بود، اما ایشون اومده فرموده روایات وارد در کتب معتبره و من هم کتب الاربعه این را مثلا محور بحث خودش قرار داده. پس مفرماد اینا باید حجت باشد، کما این که الان هم عادت معلوف سیره معلوفه فقها ها رجوع به همین هاست برای استدلال، و اگر این از کار بیفته این ماهیات شرعیه اینا ماهیتشون از بین میره و ما علم داریم به ضرورت دین که هازام مالا یرضا به شاره، پس بنابراین باید عمل بکنیم به این اخبار. اون خب در چه حد؟ در حدی که اخبار وارده در کتب معتبره که در رأسشون کتب اربعه است مع عمل جمع من الاصحاب، در صورتی که مهجور نباشد و یه عده ما تدن به یه اسفقه ها به اون روایات عمل کرده باشن. این مدعای ایشونه، ولی مدعای قشنگی خوبیست جمع جوره. اما جوابی که داده شده شیخ دو تا جواب داده، یک جواب این که هر شد خدمت با ساعت شما، خب چه فرقی هست ما همه روایات رو بدیم، این استدلال شما این مثل این است که دلیل اخص از مدعا، بالاخره ما این کتب معتبر خودتون نیست که همه روایاتش معتبر باشه، کتاب معتبره و بعضیش معتبر بعضیش غیر معتبر. خیلی خوب، این مطلب در همه، شیخ میفرمان این مطلب در همه روایات هست، بالاخره همه در همه روایات ما علم اجمالی داریم که یه مقدار زیادی ازشون معتبرن و باید عمل بکنیم تا اینکه این ماهیات شرعیه از دست ما نرود. پس این استدلال شما نه یعنی چیز به اصطلاح اون مدعا رو کوچک کرده، باید همه روایات را بگید نه خصوص این روایات با این ویژگی که گفتید. این اشکال اول. جواب این اشکال این است که ممکنه متمسک بشیم به انحلاف. خیلی خوب، یعنی یه علم اجمالی بزرگی داریم که همه روایات هست، بعد در بطنش یه دایره کوچکتری هم داریم که علم اجمالی بیشتر درش هست که اون عبارت از اخبار کتب معتبره مع عمل جمع من از اصحاب. انصافا این یکی علم اجمالیش اخباره، از علم اجمالی به وجودی اخباری در ضمن جمعی روایات توجه کردیم خوی اخواست. پس میایم اینه مطرح میکنیم، وقتی که مطرح کردیم و منجز شد میبینیم که این باعث انحلال اون علم اجمالی، مثل همون چیزی که راجبه در بحث قبلی گفتیم، این ارشد علم اجمالی صغیر که اطرافش عبارتن از اخبار وارده در کتب معتبره ما عمل جمع من الاصحاب، این علم اجمالی منحل میکنه علم اجمالی بزرگتر را که دائرش عبارت از جمعی روایات، چون یکی صغیره یکیش کبیره. کبیر وقتی معتبر شد و ما احتمال انطباق هم در معلوم به اجمال دادیم باعث انحلال میشه، همون بحثی که قبلا داشتیم. این جواب از اشکالش. اما اشکال دومشه، خب دیگه اشکال واردی است و اون عبارت هست از این که اینی که شما میفرمایید بالاخره عمل من باب الاحتیاط، یعنی به خاطر این که این ماهیات شرعی از دست ما نره به ضرورت دین و ما نمیتوانیم به طور قطعی و یقینی اینا را شناسایی بکنیم، مجبوریم کوتاه بیاییم از علم و یقین و اکتفا بکنیم به این روایات کتب معتبره، با اینکه علمی علمم نداریم به صدورشون از معصوم، ولی مجبوریم عمل بکنیم از باب این که دیگه چاره ای نداریم، مثل از تنزل از علم ببن. این یه نوعی از ذنه خواهینا مدنون و صدوره، پس بنابراین اکتفا بکنیم به اینها به خاطر اینکه دسترسی به علم و یقین نداریم. می فرماید که این عمل به من در اقتضا نمی کنه حجیت را. ما الان دنبال چه هستیم؟ دنبال این هستیم که ثابت بکنیم اخبار حجت هست و نتیجهش هم اینه که اسناد الالله بدیم و نتیجهش هم اینه که یکی از نتایجش که اینه که لوازم عقلیه حجت، اگه چیزی حجت شد لوازم عقلیهش هم حجته. اگه کردیم در امارات اینطوره برخلاف اصول عملی، و بعد از لوازم حجیت اینه که بایستی با مخصص عام را تخصیص بزنیم، با مقید مطلق را تقیید بزنیم، با مبین اجمال مجمل را برطرف بکنیم در صورت تعارض. هر شود خدمت شما بگوییم اقتضای حجیت در هر دو هست و لحاظه قائل به تخییر بشیم، مثلا قائل به تخییر بر اساس حجیت هر دوه. و حالا که الان این چیزی که شما میگید این فوقش این است که از باب عمل به احتیاط ما رو اینا عمل میکنیم، نه از باب حجیت. شما اقامه دلیلی بر حجیت اینا نکردید، گفتید از باب احتیاط بریم به اینا عمل بکنیم. چرا؟ چون که دیگه بیش از این هم نمیتونیم احتیاط بکنیم، خودم احتیاط کلی بکنیم خیلی به درد سر میافتیم، به دنبال تحصیل علم باشیم به امتصال به زحمت میافتیم. پس حد اقلش اکتفای به این اخبار معتبره است، یعنی اخبار وارده یه در کتب معتبره، ولو هم هیچ دلیلی بر حجیتشون نداریم. میفرماید این مدعای ما رو درست نمیکنه، این صرف عمل به احتیاطه. عرض شد خدمت شما اینطور اشکال کرد. اشکال دومی شیخ وارده. جواب چی؟ جواب اینی که بابا از اساس این بحث فرضیه، برای اینکه ما قبلا ادله حجیت اخبار را بررسی کردیم و سیره و روایات و رعایات را خوندیم و اقامه دلیل کردیم بر حجیت خبر ثقه، ولی آزای بحثایی که دیگه آقایون فرمودن برای ما جنبه فرضی داره. و درست هم از اشکال وارد، یعنی اینکه این به اصطلاح راهی را که فرمودن اثبات قطعیت نمی کنه. این هم تقریر دوم که مال فاضل تونی بود. و اما تقریر سوم، این تقریر سوم متعلق است به آش محمد تقی، معروف صاحب حاشیه، یعنی صاحب حاشیه بر معالم، اسمش هم هدایت المسترشدینه، ارشاد خدمت شما، و خیلی شیخ تجلیل میکنه از ایشون. بعض المحققین یا بعض اعاظم المحققین تعبیر میکنه، از دیگران اینطور تعبیر نمیکنه که از آش محمد تقی کرده، که محمد تقی صاحب هدایت المسترشدین. ولی اینجا که رسیده بالاخره مطلب ایشون رو نپذیرفته. و اما چیزی که ایشون فرمود، ایشون می فرماید که عرض می شود خدمت شما، ما مکلفیم در شرع، مکلفیم غیر از یه تکلیفی که داریم به اینکه به احکام الهیه و احکام واقعی عمل بکنیم، اون جدا، ما مکلف شدیم در شرع به رجوع به ثقلین، کتاب الله و سنت نبی اکرم و ائمه معصومین علیهم السلام، بر طبق حدیث ثقلین که متواتر بین الفریقین، انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی. پس ما الان دیگه مکلف شدیم به رجوع به سنت، همونطور که مکلفیم به رجوع به کتاب الله. سنت یعنی چه؟ وقت می فرماید، البته بعد توضیح داده که اون وقت این را این تکمیل کلامش رو بگیم. بعد فرموده است که خب اگر مقدور بود برای ما که رجوع بکنیم به سنت قطعیه که علم پیدا، علم داریم بهش و به اعتبارش، خب باید رجوع، ولی خب نداریم، نداریم سنت قطعیه متواتر، خیلی کم داریم، در حدی نیستن که کافی باشه، و در ما علای اونها دیگه ما سنت قطعیه نداریم. پس راهی برای امتثال این حکم، این حکم که حکمی حکم وجوب رجوع به سنت، راهی برای امتثال علمیش نداریم، چون امتثال علمیش منحصر در متواترات و متواترات به قدر کافی نیستم، خیلی کم. پس بنابراین دست ما از تحصیل علم برای امتثال این حکم، یعنی وجوب رجوع به سنت، دست ما کوتاهه. بنابراین باید تنزل کنیم به چی؟ تنزل کنیم به عرشبت همین روایاتی که در دست داریم که اعتبار نسبی دارن، به نسبه اعتباری دارن، احتمال اعتبارشون بیشتر از بقیه روایات در همی حد اعتبار فرمید، مجبوریم به اینا عمل بکنیم و به عبارت نخواه ظنی الاعتبار بگیم، معلوم الاعتبار نداریم، کم داریم، التفات فرمودید به قدر کافی نیست، اون وقت در ما بقی باید رجوع بکنیم به مزنون الاعتبار. این قضیه در بحث انسداد هم یه جوری پاش کشیده میشه، و اون این است که در آخر بحث یک بحثی داریم که آیا نتیجه مقدمات انسداد عبارت است از حجیت ظن به واقع یا ظن به طریق. ظن به واقع یعنی ظن به احکام شرعی، ظن به طریق یعنی چه؟ یعنی ظن به ادله، به روایات، یعنی روایاتی که مظنون الاعتبارند، یعنی آیاتی که مظنون الدلاله هستند و روایاتی که مظنون الاعتبارند که مشتملن هم رتو بر احکامی. اما ما ابتداعا حق نداریم رجوع کنیم به احکام الله الواقعیه. ما راهمون برای پیدا کردن احکام الله الواقعیه چیه؟ طریقه. طریق یعنی ادله‌ای که در دست داریم که عبارت باشد از کتاب الله و سنت رسول الله و ائمه علیهم السلام. توجه فرمودید؟ اون وقت از شود به خدمت شما، پس نتیجه ایشون میخواد بفرماید ما مکلفیم به رجوع به سنت، سنت معلوم الاعتبار هم یا نداریم یا کمه، بقیه رو باید مزمون الاعتبار هم باید به اینا اخذ بکنیم. این حاصل فرمایش محقق تقیه، گاهی تعبیر میشه محقق تقی، يعني هم راش محمد تقي.
ده
حالا بعد بعد از اذا اونجا استدلالی که بفهمیم بیان ایشون چیه، شیخ از شاید خدمت شما اشکال کرده بر ایشون که مراد شما یعنی اونچه که میفرمایید ما مکلفیم به رجوع به کتاب الله و سنت، آیا مقصود از سنت چیه؟ مقصود سنت واقعیه است، یعنی ما مکلفیم به رجوع به کتاب الله و کلام پیغمبر و ائمه معصومی. خب این درسته، ما تکلیف داریم به این مطلب. این سنتی که پیغمبر فرموده کتاب الله و سنتی یعنی چه؟ یعنی سنتی که واقعا سنت خود پیغمبر باشه، سنت واقعیه، کلام رسول الله باشه و ائمه اطهار علیهم السلام که واقعا امام اینو گفته، پیغمبر اینو گفته. خب ما بله مکلفیم به این که به اون رجوع بکنیم. کتاب الله و عطرتی، و عطرتی مقصود از عطرتی چیه؟ رجوع به عطرت، رجوع به سنتشونه، یعنی سنت رسول الله به اضافه عطرتش. از شب به خدمت شما. خب اگر مقصود این باشه، خب درسته، ما دلیل داریم برای اینکه مکلفیم به اینکه به اونا مراجعه بکنیم، ولیکن خب این الان دسترسی نداریم، نه پیغمبر در بین ماست نه ائمه معصومی. این اخبانی هم که داریم خب محتملن مشکوک، محتملن که مطابق واقع باشد و مطابق میکنم محتملن مطابق واقع نباشن و دلیل هم برخشیتشون نداریم، چون فرض کلام این است که اقامه الان میخواییم استدلال بکنیم برخشیت، پس تا الان دلیل برخشیت نداریم. خب یه مشکل خبر آمده، ما که میدانیم که اینا منطبقن با واقع یا نه، دلیل حجیتی هم که نداریم. خب می فرماید که عرض شود به خدمت باسعات شما، اون وقت اگر منظور عبارت باشد از رجوع به سنت واقعی، اون صحیحه، ولی ربطی به زمان ما و بحث ما نداره، شما الان دسترسی به سنت واقعی نداره. اگر منظور از این که شما میگید باید به سنت پیغمبر و ائمه رجوع بکنیم، مکلفیم، رجوع به این اخباره، یعنی سنت حاکیه، یعنی هم روایاتی که در دست داریم. خب این روایات فی حد ذاته چه حجیتی دارن؟ ما فرض اینه که هنوز استدلال بر حجیت نکردیم، قطع به انطباقشون به واقع هم که نداریم، محتمله، پس بنابراین نمیشه به اینا رجوع کرد. اون وقت میفرماید مگر به این که اون وقت یه چیزی اضافه کنیم، وارد میشیم در یه فاز جدیدی. اون فاز جدید عبارت است از علم اجمالی. بگوییم که بله درسته، ما دسترسی به سنت واقعی نداریم، اخباری هم که دسترسی بهشون داریم که هیچ اعتباری و حجیت خاصی ندارن، چون نه علم به صدورشون داریم و نه تا الان دلیلی قائم شده بر حجیتشون، طبق این فرض بحث میکنیم. خب اون وقت وارد این فاز می شوید که مراد رجوع به امین اخبار باشه، لیکن به اعتبار علم اجمالی. دیگه تا به دامن علم اجمالی متوسل نشیم راهی نداریم. خب علم اجمالی باید اضافه کنیم، بگوییم که علم اجمالی داریم به این که این اخبار بعضیشون واقعا سنت واقعیان، یعنی صادر شدن از امام معصوم، ولی علم اجمالیه، یعنی ما اینا را نمیشناسیم، پخشن تقشن، حالا یا 500 تا از امام و از ائمه وارد شده، حالا تقشن بین 10,000، نمیتونیم هم اینا رو شناسایی بکنیم. اون وقت به لحاظ علم اجمالی باید به مجموع اینها عمل بکنیم به باب الاحتیاط. میفرماید اگر میخواهید اینطور استدلال بکنید، این علم اجمالی که اضافه میکنید، اگر علم اجمالی باشه راجع به صدور اخبار، میفرماید این رجوع میکنه به همون تقریر اول، یعنی دیگه چیز جدیدی نیست. نه ما الان تقریر سوم داریم میخوانیم. تقریر اول چه بود؟ تقریر اول علم اجمالی بود به صدور بعضی از اخبار از ائمه معصومین. تقریر دوم مال فاضل تونی بود، اینم تقریر سومی. میفرماید اگر علم اجمالی مون عبارت است از همین علم به صدور بعض اخبار، خب برمیگرده به همون تقریر اولی، دیگه چیز تازه نیست. و اگر منظور از علم اجمالی، علم اجمالی به وجود یک سری احکام واقعیه باشه در بین این اخبار که مزامینی دارن، علم اجمالی داریم به احکامی در بین اینها، احکام واقعیه که مجبوریم اونها را امتثال ظنی بکنیم، چون امتثال علمی اختلال نظام یا عذر و حرج، پس باید امتثال ظنی بکنیم. میفرماید این میشه دلیل انسداد، یعنی تقریر سوم شما عین دلیل انسداد. دلیل انسداد تقریر چهارمیه، آخرین تقریر که اسمش میشه انسداد کبیر، اون تقریر چهارمیه. پس الان شیخ این ایراد را بر صاحب حاشیه گرفت که اگر به سراغ علم اجمالی نیایی استدلال شما پادر هواست، هیچ مبنایی نداره، مگر اینکه به سراغ علم اجمالی بیاییم. اگر آمدیم یا برمیگرده به تقریر اول یا برمیگرده به تقریر چهارم که انسداد کبیر باشه. این جواب شیخ. عرض کنم به خدمت شما، آخون میفرماید که رد کرده کلام شیخ را، میفرماید باید ببینیم که مراد هاش محمد تقی که بوده. مراد هاش محمد تقی نمیخواد وجوب رجوع به اخبار را از بابت علم اجمالی به صدور بعض اخبار بگیره تا مرجعش تقریر اول باشه. اگه اینطور باشه مرجعش میشه تقریر اول و ایراد شما وارده. میگه نه، حاجی محمد تقی از ایران وارد نشده، شیخ محمد تقی از این را وارد شده که ما علم داریم به این که بالاخره خدای تبارک و تعالی بر ما واجبه، چون فقها اجماع کردن، اجماع فقهاست به این که این روایاتی که در این کتب معتبره هست، توجه فرمودید، این روایات اینها بالاخره ما مرجعمون اینهاست و باید بین، البته علی اختلاف مذاقات، مذاقها و مسلکها مختلفه، بعضی گفتن خبر اخبار صحیحه، بعضی گفتن با حسنه، بعضی هم گفتن موثقه، اما بالاخره اجماع دارن برای اینکه بالاخره یک قدر متیقنی با واجب برمون رجوع بکنیم بین. آخون اومده اینطور معنا کرده، پس وجوب رجوع به سنت را در کلام هاشم محمد تقی معنا کرده به وجوب رجوع به همین روایات، روایات موجوده، نه سنت واقعیه، همین روایاتی که داری. چطور؟ به حسب اجماع علما، تو این علما در طول تاریخ برای شناخت احکام الله هی رجوع کردن به چی؟ رجوع کردن به همین روایات، منتها اختلاف مسلک داشتنه، اما هیچ کس نبوده که بگه از همان کتابا رو بندازیم دور و این روایات از حق جد نیستن. آره نه، پس بنابراین مقصود هاشم محمد تقی از وجوب رجوع به سنت، وجوب رجوع به همین کتب معتبره مشتمل بر اخبار حادیثه، یعنی سنت حاکیه نه سنت واقعیه. نه نه اجازه فرم. اون وقت عرض کنم به خدمت شما، جوابی که داده شده از فرمایش آخون این است که بسم الله الرحمن الرحیم، شما که این را می فرمایید که هاشم محمد تقی گفته که واجب است رجوع بکنیم به این اخبار، این یعنی چه؟ این وجوب از کجا آمده؟ این وجوب یا منشأش علم اجمالیه، منشأ دیگه نداره، یا علم اجمالی همیشه همون فرمایش شیخ با ایراداتی که شیخ گرفته. اگر علم اجمالی نیست و همینطور ابتدا به ساکن میخواهید بگویید که ما میدونیم که واجب رجوع بکنیم به این اخبار، کاری هم به علم اجمالی نداریم، خب این معناش اینه که اعتراف کرده باشید به حجیت اخبار، بس این حجیت اخبار رو از رتبه سابقه مفروغان عن قرار دادید. اگر حجیت مفروغان عن قرار دادید پس یعنی دیگه چه؟ یعنی دیگه بحثی درش نداریم، خب این خلف فرضه. فرض بحث ما الان این است که ما هیچ دلیلی بر حجیت اخبار نداشته باشیم و الان میخواییم دست پا بکنیم یه دلیلی بر حجیت پیدا بکنیم. اگر حجیت را از قبل مفروغ عن قرار دادید خودی ما اصلا بحثی نداریم، خلاف فرضه. فرض کردید این که شما میگویید نقطع به این که ما واجب شده است در شرع به ما که رجوع کنیم به این اخبار، به چه حسابی؟ خودی اخبار محتمل به حسابه، علم به حسابشون که نداریم، به علم اجمالی هم که کار نداریم، پس چه دلیلی داریم که واجب به این اخبار ما رجوع کنیم؟ اگر اینو گفتید همین حدیث ثقلین، نه حدیث ثقلین یه معنی دیگه داره، اگر این را گفتید معناش اعتراف به حجیت اخبار، یعنی چه؟ معناش اینه که اعتراف کردید که بر ما ثابت است که اخبار حجت هم و دلیل حجیت داریم و لازم واجب شده که این اخبار رو بهش رجوع کنیم چون حجت هم. و الا ما چون چیزی که داریم چیه؟ اینه که یا واجب است رجوع به خبر به ماهوی حجتون، بله، اما بعد فرض حجیتش. اما خبری که هنوز مفروض الحجیه نیست، از اون طرف هم قطع به حسابش نداریم، احتمال میدیم مخالف واقع باشه. خب حالا یه چیزی که معلوم الحسابه نیست، مظنونه یا مشکوکه، از اون طرف دلیل هم بر حجیتش نداریم، پس این که شما میگویید که ما مفروض میگیرید که واجب رجوع بکنیم به این سنه، به چه مناسبت؟ بر اساس چه مبنایی؟ این جواب از آخون. اول سقلین، سقلین سنت واقعی است. رجوع کنید به اهل بیت، رجوع به اهل بیت یعنی به خودشون. آره. پس اون دلیلی که آورده هم قابل انطباق نیست. اون دلیل گفته که رجوع بکنید به خود اهل بیت و عترتی. که یا به خودشون مستقیما یا علم داشته باشید که این مطلب رو گفته. پس در استدلالش ناقصه و صلی الله علیه و آله.